بزنی بلوم بده اون رادیو را.
سلام به فرشید و ملینا و جلال و شرایم و شهرام، همه دوستان و بچه های اسکار فردا.
60 لیتر بنزین فوری فروشی، قیمت توافقی.
صدا میاد دوز بوی بوی سکونه جفت دوز بود یا دین.
در مورد احمدی نژاد که نوش جونش تو امارات، هرچی خانم خوشگل بود رفت باش سلفی گرفت.
چی خواهی بود که همتونی همه نمیتونم اصراف و این کار رو کردی که به ما آب و برق مجانی و پول نفت نرسید.
فرشی واقعا زد انتظار نداشتم.
آجی چلو کباب و ولش کن، بنزین رو به چست بنزین.
وضعیت ملا حالم بمباده، وضعیت ملا حالم بمباده، وضعیت ملا حالم بمباده، وضعیت ملا حالم بمباده.
بله اصلا نمیدونیم کجاشو بگیریم واقعا. شما گفتی بنزین، ما نمیدونیم بنزین رو بگیریم، چنگال رو بچسبیم، چک آقا رو بچسبیم، اصلا موندیم این وسط. اینجا همچنان ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید.
وضعیت ملا حالم بمباده، وضعیت ملا حالم بمباده، وضعیت ملا حالم بمباده، وضعیت ملا حالم بمباده. Qaranlığa həyat dönür gözümdə bir anlığa, gedirəm Gürcistana soğanlığa. Vəziyyətim ələ halım bombadır, vəziyyətim ələ halım bombadır, vəziyyətim ələ halım bombadır, vəziyyətim ələ halım bombadır.
خب خانم آقایون، ما دیگه واقعا در برابر سرعت تولید سوتی توسط مشهد برام رئیسی کم آوردیم دیگه، باید صادق باشیم دیگه. نه خانم آقا، ما کم آوردیم. چرا آخ بابا، یه جوری شده ما هرچی سوتیاشو برای برنامه جمع میکنیم، بازم هر هفته چند تا جا میمونه دیگه، گرفتاری شدیم والا، کوتام نمیاد لامصب. اون هفته دوباره برای سفر استانی رفته بود شیراز، اونجا دوباره یه صحبتایی کرد اینا،
جلساتی با همه مسئولین، اعم از وزرای محترم و مسئولین نهادها، معاون اول قوه قضایی، معاون اول رئیس جمهور تشکیل میده. این قضیه ما مثل قضیه وزارت نفت شد که آقای قاسمی هم گفتن آخرش میگفتش که وزارت نفت
موش تو رو بخوره. من شمرا خودت سوتی میدی، خودت هم خندت میگیره، خاطره میگی، درست میکنی. مثلا حتی این هم از معایب تونتون پست عوض کردنه دیگه، تا میخوای به یه پست عادت کنی میپری سر وقت یه پست دیگه، اینجوری میشه. تازه دهنت به قوه قضاییه عادت کرده بود، شدی رئیس جمهور. از اون جمعه پیشم برای سفر استانی ایشون رفتن اردبیل، تو این سفرم با یه حال اوس محمودی خاصی رفت سر وقت مردم تا از نزدیک با مشکلاتشون آشنا بشه. خلاصه رفت پیش کشاورزا تا ببینه مشکلاتشون چیه. قبلش هم چند تا کلمه مثل ترکی حفظ کرده بود، حالا چی بوده. اولین کشاورزی که دید سری باش خودمونی شد و این شد نتیجهش.
سلام علیکم آقای الله، حال شما چطوره؟
نمو
حال خوبه، کیفین احوال نجورده؟ کیفیت گفته
قربانم، سلامت باشید.
خب
از سو سر یمان میشه چمچه اول برق سو بوی لبزه ده دیاندر، محصولمز olmaz aslında نارس ol suyumuz yetirmedi çok aziyet çektik.
عجب خیلی زیرزبونی ریز، خیلی گفت اصلا چی نفهمیدم. دیدین گفت زیرزبونی مسته چی نفهمیدم. گوش کرد اول گفت خب، بعد گوش کرد گفت چی نفهمیدم. دقت کردی؟ خب من مجبوری مگه؟ من اصلاً گذاشتم پس کلت حتما ترکی حرف بزنی، شما فارسی حرف میزنی هیچکی نمیفهمه ماشاءالله. بعد آخه ترکی؟ خب اون بنده خدا دید تو داری ترکی حرف میزنی، باهاش چاق سلامتی کردی، اونم شروع کرد مشکلاتشو به زبون خودش بهت گفت دیگه. حالا نمیفهمی؟ آخه من نمیفهمم، آخه من نمیفهمم واقعا، میدونم نمیفهمم، ولی آخه جهنم. و خودت هم میگی من اصلا نمیفهمم چی میگه بعد اینکه حرف زد. بعد اگه نفهمیدی چی میگه، این چه جوابیه میدی الان؟
خدا انشالله برکت بده، درست میشه.
من قربانم، سلام.
خدا برکت بده. درست میشه، یه درست میشه گرفته دستش هم میذاره رو میز، هر کی میاد باش حرف بزنه همونو میگه. حالا مثلا شاید یه چیز دیگه گفته باشه اصلا جوابش این نباشه، شاید اصلا فوش داده باشه بهت، میگه خدا برکت بده. حتی بگم جمله بعدش این که یعنی انشاءالله درست میشه رو هر مکالمه ای، تو هر مکالمه ای بین یه شهروند ایرانی و یک مسئول جمهوری اسلامی بذارین درست در میاد دیگه، چون همشون به همین انشاءالله ماشاءالله ختم میشه دیگه. 43 سال انشاءالله قراره درست بشه، حالا انشاءالله درست میشه دیگه اون. حالا اینا به کنار، چند روز پیش صحبتایی هم ایشون کرد درباره بانک ها که اصلا در پرت و پلاگویی تاریخ ساز شد اینا.
آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم استان میگم هم به سراسر کشور، به هیچ عنوان نباید هیچ بانکی که بانک میخواد تملک بکنه موجب تعطیلی بانک بشه.
فهمیدین آقایون بانک ها، هیچ بانکی ایشون فرمودند هیچ بانکی که بانک میخواد تملک بکنه نباید موجب تعطیلی بانک بشه به هیچ عنوان. این در دولت آقای رئیسی بانک ها فقط باید چند نفر آشنا به رمزنگاری استخدام کنن بشینه براشون همچین معماهایی رو حل کنه که بفهمن اساسا آقای رئیسی چی میخواد بگه. بعدش هم توضیح دادن که بعد از این ماجرا که آقای رئیس جمهور خسته بودن اینجوری حرف زدن، خسته نباشن، خیلی قانع کننده بود ایشون، ماشاءالله مثل که همیشه خسته و داغون و پاره پاره پور است. جان تموم شد؟ نه دیگه، گفتم که مچ ابرام نیت کرد رکورد سوتی بر ثانیه رو بشکنه، تموم نشد که. مچ ابرام در همون سفر استانی که رفته بود یه جای دیگه هم رفت پشت تریبون تا از آشناییش با همه جوانب استان اردبیل بگه. اینجوری
مفاخر بزرگی این منطقه دارد.
بله
که اینها علمای عامل واصلند، محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی. ما در زمان خودمون اونها رو درک نکردیم، نه مقدس اردبیلی رو ما درک کردیم، نه محقق رو و نه بزرگان از این دست رو.
حاجی سید، مقدس اردبیلی و محقق اردبیلی یه نفرن ها، اینا یه نفرن. هی میگی مقدس اردبیلی و محقق، اینا جزء درساتون نبوده یا نه؟ اینا رو بعد دیگه بلد باشید دیگه، آخه اینا دیگه جزء درسایشون. باز خوبه مثلا شیراز که رفته بود نگفت این شهر شاعران بزرگی دارد مثل حافظ، مثل لسان الغیب. حاجی مدرسه رو که آقا کلاس ششم ول کردی رفتی حوزه، تو حوزه هم که آخه اینا رو دیگه بهتون میگن اینجور چیزا دیگه، اینجوری درس خوندی؟ میشه بیا در گوش عمو بگی تا این سن رسیدی دقیقاً چیا یاد گرفتی؟ نه بیا بگو عمو بشنوه. جان من بگو، بیا در گوش من، در گوش من بگو این درس ها رو کجا خوندی، این مشق ها رو کجا کردی؟
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. پیشنهاد نماینده مجلس که باید دارایی های کره جنوبی در ایران را بلوکه کنیم و پیشبینی کارشناسان که بعد از این اقدام کره جنوبی به جای صادرات LG و سامسونگ و هیوندا و کیا به واردات پراید و سنگپا و سیخ از ایران رو میاره. برگزاری المپیک ریش و سیبیل در آلمان با حضور مردانی از سرتاسر دنیا و نظر فعالان عرصه پشم کشور که ما خودمون سالهاست به عنوان برگزار کننده المپیک و جام جهانی ریش و سیبیل در دنیا ریش و پشم به نقاط مختلف صادر میکنیم، پس چرا ما دعوت نبودیم؟ و اظهارات فرمانده قرارگاه پدافند هوایی که گفته آسمان ایران را به صورت لحظه‌ای رصد میکنیم و درخواست گروه های مسافری که داشت اگه میشه وقتی هواپیمای مسافری ما رد میشه یه دقیقه اون برای رصد کنیم ما رد شیم مثل اون دفعه نشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت امروز برخی جوانان گمان میکنن اگر دوست از جنس مخالف نداشته باشن امول هستند و هویت آنها زیر سوال است. در این رابطه یکی از فعالان عرصه امولی کشور به خبرنگار ما گفت یکی از مشکلات جامعه ما این است که هنوز در پیاده‌روها، مراکز خرید و رستوران‌ها متاسفانه زن و مرد با هم قاطی هستند و در هم میلولند و همین باعث می شود که گای زبون املا روم به دیوار اینها با هم دوست شده کار به جاهای باریک بکشد. ویگ افزود طبق آمار تایید شده در سایت omol.ir در حال حاضر 96% قتل‌ها، 97% تجاوزها و 99.99% کارهای بد دیگر مربوط به آن جوانانی است که رفتند با جنس مخالف دوست شدند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. همانطور که در گزارش‌های خبری شنیده اید، بحث خوردن و نحوه خوردن مسئولین و فرزندانشان این هفته در رسانه‌ها داغ بود. از اونور عروس امام گفته امام روی چنگال خود وسواس خاصی داشته و از طرف دیگر دختر آیت الله مهدوی کنی هم یادآور شده که پدر بزرگوارش گفته بخورید حتی چلو کباب اما به یاد خدا. با توجه به ابعاد تکان دهنده این نقل قول ها و اینکه مردم فداکار و عزیز کشورمان هم بعدشان نمی آید مثل مسئولین کشور بخورند، همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سطح شهر رفته تا برای شما گزارشی تهیه کند. همکار گرامی صدای بندر دل.
آره دیگه، نعنا پیاز داغ هم فراموش نمیشه. بعد آره با علی... پش که حتما.
همکار گرامی صدای بندر رو دارید؟
بله همکار گرامی منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همیهنان عزیز.
چی میگفتی همکار گرامی؟ آشتشته سفارش میدادی؟
بله همکار گرامی، من یکی از جوانان دانشجو که علاقه زیادی به خوردن داره رو آوردم آشی تا به این بهانه باش مصاحبه کنم همکار گرامی.
ای میخوایی مصاحبه کنی؟ خب بکن ای
بله تشریف بیارید جلوتر. خب بفرمایید که شما در خوابگاه دانشجویی وضع خورد و خوراکتون چطوری هست؟
راست بخواهی افتضاح، خصوصا آخر شبا که گوشمون میشه اینجا وای همه جام تعدیل بی خوابگاه بحرانی به پا میشه. ها نگم برای
چطور یعنی دوست عزیز؟
آقا مسئله مرگ و زندگی علکی که نیست. آخ چند شب پیش کشتم شده بود، دو تا چنگال برداشتم رفتم تو خواب رو یه دوری بزنم ببینم کسی خوردنی داره با شریک بشن.
یعنی که چنگال از شما غذا از اونا؟ آره
از این عادلانه ترم سراغ داری شما؟
نه والا دیگه. خب چیزی هم پیدا کردی بالاخره؟
جونم برات بگه اتاق به اتاق بررسی میکردم یهو دیدم یه سری کچلواری ریشو گنده بلکلی از او سر رارو به طرفم میان. من از این بر چنگال به دست و هم دوتو اونا از او بر تا منو دیدن گرخیدن و حالت دفاعی به خودشون گرفتن.
این چی میگه این همکاری گرمی؟ حالش خوبه؟
بله دوست عزیز. خب بعدش چی شد؟ امیدوارم از بحث دور نشیم حالا خیلی دیگه.
نه دیگه، بعد فهمیدم وزیر بهداشت اومده از وضعیت ما توی خوابگاه بازدید کنه. او ریشوها هم محافظاش بودن که فکر کردن من میخوام با چنگال وزیر رو بزنم.
بابا چه سوء تفاهمی. خب بعد چی شد؟
چی دیگه، سوء تفاهم برطرف شد ولی وزیر رو خیلی باحال بود. خیلی آدم باحالیا، ما کلی بهش از وضع غذا و بهداشت و مشکلات اقتصادی دانشجوها انتقاد کردیم.
خب یعنی همه رو درست کرد براتون که میگی باحال بود. بپذیره.
نه کاکو، نه درست چی چیه؟ قبلا می اومدن یکی همراهشون بود، خیلی بهش دستور میدادن پیگیری کنه، اون هم یه چیزی رو کاغذ مینویس، دلمون خوش بشه. ولی این یکی اومد خیلی باحال گفت کشور تحریمه، باید مشکلات رو همه با هم تحمل کنیم.
ای بابا، یعنی هیچی که هیچی؟
حالا هیچی هیچی هم که نه، همینجور که وزیرو داشت بازدید میکرد من رفتم تو اتاق یکی از بچه ها گفتن هم ناغلا داشتی با وزیرو گپ میزدی یا؟ گفتم ها گرف میزدن این وزیرو دویمه ها، اگه میخواین سفارشتون رو بهش بکنم یه نیم چاقی درست کنین، منم چنگال از خودم ببردم، خیلی چسبید جاتون خالی.
همکاری گرمی رفتی مدیر کل انگلای دانشگاه رو پیدا کردی.
بله میگم ها، شما این تا آشور اگه نمیخوای بد من
بورم چیده آخه بابا این
حیفه اون نهانوهای چسبیده به دیوار کاسو و بعد این سیستت.
ای بابا چی کار میکنم؟ بفرمایین همش مال شما آقا. ای بابا
همکاری گرمی دور شو از این با تا خودت هم نخوردی.
بله همکاری گرمی، من دیگه اومدم بیرون دیگه، ایشون هنوز دارن میلیسن تا این کاسا.
خیلی خوب، خب حالا از مشاهدات در سطح شهرم برامون بگو یکم. همکاری گرامی،
همکاری گرامی، مشاهدات که والا من برای اینکه یک دید کلی از نظر مردم داشته باشم به چند نفر گفتم با کلماتی مثل امام و چنگال و چلو کباب و مهدوی کنی و یاد خدا برامون جمله بسازن.
چه ایده خوبی همکاری گرامی، از تو بگیر. خب چی شد نتیجه؟
من براتون میخونم پس همکاری گرامی. جمله ها اینا هستن: اگر امام به جای دو چنگال از یک چنگال و یک قاشق استفاده میکرد چلو کبابش سرد نمیشد.
ایوه چه نکته مهم. خب
بعد این یکی گفته به آیت الله مهدوی کنی موقع خوردن چلو کباب فقط به یاد خدا بود، حتی اگر امام چنگالش را در پهلوی وی فرو میکرد.
آفرین آفرین. دیگه چی؟
آخری هم گفته امام موقع صرف چلو کباب چنگال دهنی خودش رو به هیچ کس نمیداد، حتی آیت الله مهدوی کنی.
جم خب دیگه تمومش کن دیگه دیره.
بله، خبرنگار واحده غیر مرکزی خبر در حال تهیه گزارش میدانی در مورد بخور بخور، در حال تلاش برای خوردن آش با چنگال.
با تشکر از توجه شما، بخورالدین ترکمون چنگالی از بخورهای معروف تاریخ گفته درست است که من معمولاً با مشت غذا میخورم، اما هیچ وقت مشت قیمه خودم را وارد ظرف قرمه سبزی نمی کنم. وی سالها بعد در اثر ورود غذا به غدد فوق کلیویش سکته مغزی کرده درگذشت. یادش گرامی و راهش پر ره رو باد. خدا نگهگاه.
آخ منو کش که غمت رفتی و پشت سرت یه نگاه نکردین حال نزارو، حال نزارو دیگه چی مونده ازش، مگه نمیگفتی همش، حتی من خواستم برم بست و نزارو، بست و نزارو داره دورید یه تنه دلو از جاش میکنه، بیا برگرد و دوباره خودت آروم کن و زارو تهش، چی بدم جواب قلبم رو واسه این همه سالا. هوایید کردن تو رفتنی نبودی، همه کار کردن حسود از حسودی، من تا تشموندم تو آخرش نبودی، اشتباه کردم تو آدمش نبودی. هوایید کردن کردن حسود از حسودی، من تا تشموندم تو آخرش نبودی، اشتباه کردم تو آدمش نبودی.
میگم شنیدی گفتن باید چلو کبابم به خاطر خدا بخوریم، حالا روم سیاه تکلیف این همه چلو کبابی که خوردیم و نگفتیم به خاطر خدا بوده چی میشه؟ کاش میتونستیم به آقا بگیم شفاعت ما رو پیش خدا بکنه، هرچی باشه آقا پیش خدا یه جایگاه دیگه ای داره.
آخه اینم از اقوام بنت الهدای خودمونه، فکر میکنم همه جا هست بنت الهدا. اشکال نداره. نگران نباشین. من آقا صحبت میکنن، ثواب اونام لحاظ میشه براتون دیگه. کلا ران تو پارتی همه جا جواب میده. این دنیا اون دنیام نداره. ردیفه. خیلی متشکرم. خب شنونده های دانشجومون چطورن؟ خوش میگذره؟ خوب دارید حال میکنید؟ خیلی سوسکی، هی بیس واحد برمیدارین یا یکی پاس میکنین آنلاین و اینا. آمارتونو دارم، مورد بوده تا قبل از آنلاین شدن کلاس ها. یه درس رو 3 بار افتاده از وقتی کلاس آنلاین شده. نه تنها اون درس رو با نمره 19 پاس کرده، واحدهای بعدی رو هم زیر 17 نمیاره. یعنی ما که بخیل نیستیم، خدا کنه همه درستون اصلا با 20 پاس کنین. حالا خارجی هم همون ای و ای پلاس و از ای فلان. ولی اگه ببین شما این دارین دعا میکنید کرونا ادامه داشته باشه، سر جدتون کوتا بیایید. ما قول میدیم اصلا بعد کرونا هر روز جلو وزارت علوم بس بشینیم کلاس‌های شما آنلاین ادامه پیدا کنه. به خدا انقدر شب و روز دعا نکنین دیگه سر جدتون. خب حالا تا اینجا اومدم یه خبر دانشگاهی هم بدم، چون فصل برگریزونه بی مناسبت نیست شما برگاتون بریزه بیشتر دیگه. قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت اومده گفته بیش از 60% دانشجویان رشته های علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاه میشوند. بعدش هم گفته نمره ها و رتبه برخی از این افراد به شدت پایین است و حتی در برخی درس ها نمره 0 یا منفی گرفتند. ریخت برگاتون. حالا این سهمیه ها از کجا میاد؟ از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی. و الان 19 تا نهاد مختلف توی کنکور سهمیه دارن. یعنی بعد ایثارگران و همسران و فرزندان و رزمندگان و جانبازان هم که خب اینا خودشون سهمیه اختصاصی دارن. این نور چشمی ها 30% سهمیه هن، 30% هم دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم هن که جمعاً میشه چقدر؟ 60%. دیدید دشواری نداره؟ دوست دارم بچه هاشون و بچه های دوستاشون دکتر بشن. الان هم که ماشاءالله نون تو پزشکیه دیگه، پزشک و دندون پزشک و داروساز هم نداره. یعنی وضع دنیا رو هم که دارید میبینید، هر روز بیماری جدید درست میشه، کلی مریض تو جامعه به وجود میاد، لازمه. شما همین کرونا که صحبتش بود ببین توی یک سال و نیم چقدر بودجه برای کشف واکسنش خرج شده. حیف نیست این بودجه های توپل بین بچه های رزمندگان و سابق و مسئولان فعلی تخص نشه؟ حیف نیست؟ بله الانم بودجه بین خودشون میدونم الانم تخص میشه الانم. ولی خب وقتی بچه های خودشون دکتر بشن دیگه لازم نیست برن سراغ دکترهای غریبه. 4 تا مسئول انقلابی با بچه‌هاشون داره هم جمع میشن برای خودشون واکسن هم درست میکنن راحت. اگرم تازه از این خبرها نبود، بالاخره دکتر که تو مملکت بیکار نمیمونه که، یه مطبی براش سرپا میکنن. خدا بده برکت دیگه. اصلا از قدیم گفتن چراغی که به اهل بیت مسئولین رواست به مردم حرام است. والله دیگه حالا من نمیدونم اونایی که صفر و منفی گرفتن این دوستامو گفتم، هم شاید هم حالا تو مدرسه به درس‌ها دقت نکرده باشن یا مثلا تو کنکور دستپاچه میشه دیگه، آدم دستپاچه شده باشن، صفر درصدشون اومده پایین. ولی بجاش ببین اینا پایه‌های معنویشون قویه، یعنی از طریق بابا پایه‌های قوی بهشون منتقل شده. این مثل من و شما ژن معمولی پلاستیکی نیستن که. حالا ببین اینا برن دانشگاه چه کولاکی میکنن، بعدم ایشالا دکتر میشن. حالا یه وقت میخوان مثلا لوز المعده‌مون رو درست کنن، میزنن هیپوفیزمون رو در میارن، چیزی نیست که. مهم اینه که میدونید زیر دست یه ژن خوب بودی، این خودش افتخاریه برای خودش. بله
تو آخرین طبیبی که لحظه های آخر به داد من رسیدی، تو نوری از خدایی که پیغام خدا به من رساندی، به روح من دمیدی، زیباترین بهاری، پایان انتظاری برای من تنها، تو یک حریم امنی، تو بهترین دوایی برای خستگی ها.
خب دوستان، همطور که میدونین این اظهارات چنگالی عروس امام امت و این حرفای چلو کبابی دختر مهدوی کنی خیلی سر صدا کرده، تو برنامه هم دربارشون حرف زدیم، ولی خب به هر حال همه اینا میدونین سوالات زیادی رو به وجود آورده که ما فکر کردیم هیچ کس جز حاجی اندل مؤمنین، یعنی فخر همه مؤمنه ها و مؤمنین، نمیتونه بهشون پاسخ بده. اینی که الان ایشون پشت خط هستن و من همینجا بهشون سلام میکنم. الو سلام حاج.
هیچ‌وقت روحانیت رو در پشت قرار نده، مگر نه خودت پشیمون میشی حتی پشت خط.
حاجی این اصطلاح بابا جان باشه، اصلا شما حالا بر فراز خط قرار گرفتی، خوبه اینجوری؟
حالا کمی بهتر شد.
خب
برادر عبدالله، برادر عبدالله، اون وسایل تدریس ما را جمع کن ببینیم.
او؟
به دو تا طلاب کش نرفتن به دو بله اینا مالتایه. مگر در برابر استاد بزرگ تو چیزی هم برای خودت داری؟ زود جمع کن ببر بذار توی حجره ما ببینیم.
حاجی چی شده این وسایل تدریس چیه؟ نفهمیدم این ماجرا.
بله این وسایل تدریس ما برای کلاس وسایای حضرت امام در این جلسه سرویس قاشق چنگال 12 پارچه ناب استیل مدل فلورانس بود اگر خدا قبول بکنه دیگه.
چی شده حاجی؟ با قاشق چنگال وسایای امام درس میدی؟ والا درس به این جذابی رو باید با گوشکوب درس بدی.
زبانت رو ببر، من اون اسرائیلی. برادر عبدالله میگه این مال جهیزیه سکینه خانم همسرشه.
ای بابا جهیزیه اون بند خدا رو کش رفتی حاجی؟
بله.
حالا برای چی میخواستی اینا رو؟
ما دیگه طلاب باید با قسمته قاشق چنگال وسایای امام به صورت عملی هم آشنا می شدن. اینه که گفتیم برادر عبدالله اینها رو بیاره سر کلاس که مثال بزنیم.
حاجی حالا واقعا ایشون با دو تا چنگال غذا می خورده؟
نخیر، مورد بوده حضرت امام با 4-5 تا چنگال غذا می خورده.
نه بابا.
بله.
چرا حالا ایشون انقدر چنگال حساس بوده؟ این ماجراش چی حاجی؟
چون از صفات بارز ایشان این بود که
خوب.
از قاطی شدن مزه غذاها متنفر بوده.
آخه.
حتی در مراسم افطاری که در حضور مقامات نظام برگزار می شد گاهی ما به عنوان دستیار کنار ایشان قرار می گرفتیم.
جدی؟ چطوری؟ یعنی
یعنی حضرت امام 4-5 تا چنگال میگذاشت زیر میز.
خب
بعد برای هر غذایی که میامد به ما دستور میداد که چنگال شماره 1، چنگال شماره 3. بعضی وقتا ما پیشانی ایشان را که از عرق خیس شده بود پاک میکردیم.
حاجی مگه اتاق عمله؟
بله.
یه غذا میخوردیشون دیگه؟ چه خبر؟
ایشان بزرگترین عالم بشری بودن.
بله.
چیز ایشان شبیه بقیه آدم ها نبود.
آره خب به آدمیزاد که نمی بود. خب بعد ایشون در هر لقمه هم به یاد خدا بودن دیگه.
بله.
درست میگه؟
بله. حتی یک بار یادمونه ایشان با چنگال شماره 3 در بین لقمه 4 و 5 بود که یک ها دیدیم ایشان چشمایش رو بسته.
وای چی شده بود؟ چرتشون برده بود حتما. آره
زبانت رو گاز بگیر.
حاجی امام وسط غذا خوابش برده بود من زبونم رو گاز بگیرم؟ خب بگو چی بود؟
زدیم روی شانهای مبارک ایشان عرض کردیم امامو همه چی خوبه؟
خب
چرت میزنید انشالله. که ایشان ایشان فرمود نخه.
چی شد؟
به یاد خدا افتاده بود.
آخه بس. الهی غذا نپری تو گلوشون یه وقت؟
نه البته چند تا صرفه کردن که ما هی زدیم پشتشان گفتیم تخکن تخکن که ایشان هم دیگه تخ کردن و
تخ کرد.
الحمدلله به خیر گذشت.
تخ کردن بسیار خوب. دست درد نکنه حاجی دیگه.
برادر عبدالله برو از همه طلاب نفر یک چنگال بگیر برای کلاس بعدی.
بله آقا بریم بریم آقا. خیلی این اصلا این برنامه خیلی چنگال تو چنگال شد قضیه. خیلی ممنونم حاج آقا، خدا حافظشون.
خدا نگهدار.
بارون بارون بارونه دل عاشقا خونه، تو نیای کارم تمومه، نیای کارم تمومه. بارون بارون بارونه چشات تنگین کمونه، تو نیای کارم تمومه، نیای کارم تمومه. تو که دوری از ما قرارمون تو ساحل تنگ غروب دریا، بای خبر خبر بیارید که آرزو تو راه، تو این همه ستاره یکی دونه ماه. بای خبر خبر بیارید که آرزو تو راه، تو این همه ستاره یکی دونه ماه.
راشی جان، من الویس هستم از سوئد.
بابا
آقا این آخوندا برای رضای خدا چلو کباب میخورن، برای رضای خدا چهار تا زن میگیرن، برای رضای خدا بادیگار دارن، برای رضای خدا بله. تو کاخ میشینن.
بله بله.
برای خدا اینا چنی بامبرام، کاش که ما هم این خدا داشتیم.
خیلی <من. تصفيق> بله اون وقت خدای ما یه جوریه برای رضای خدا بر روزه بگیریم، گشنگی بکشیم، صبر و تحملمون افزایش بدیم، حتی یه دونه آقا بوس و بغل خوشگ خالی هم چش نداره به ما ببینه، شکم چرانی و عشق و حال و نمیدونم فلان و اینام که پیشکش دیگه. نمیدونم خدای ما آقا چه دشمنی با ما داره آقا، واقعا همه چیزهای خوب برای آخوندا میخواد آقا. خیلی ممنونم. الویس بودی؟ آره ممنون. دوستان عزیز، خانم ها، آقایان، اگر از زندگی تو ایران راضی نیستین و فکر میکنین مثلا حقتون اینه که زندگی مرفه تر و راحت تری داشته باشین و خصوصا از نظر اقتصادی وضع مملکت رو فاجعه میدونید، بدونید که دارید اشتباه میکنید. چرا؟ چون ببینید ما از زمله نظام به عنوان صاحب مملکت همه کاری کشور همین چند وقت پیشا نظرش این بود که اوضاع خوبه.
همین حالا به نظر کارشناسان بانک جهانی،
بانک جهانی
دیگه حرف ما نیست،
آره،
حرف اقتصاددانان معروف و در واقع درجه یک دنیاست
بانک،
که در بانک جهانی،
بانک جهانی
کارشناس بانک جهانی هستن،
آره،
اونها میگن که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه 18 همه، یعنی از 200 کشور، 200 خورده کشور دنیا،
بل،
ما 18 همین اقتصاد هستیم.
بله،
که در حال فعلی با وجود تحریم و مشکلات فراوانی که وجود داره.
بانک جهانی نه ها دوستان، دقت کنید، بانک جهانی، بانک جهانی، بله، اینجور جاها از کارشناسای بانک جهانی سند و مدرک میاره. البته خب به همون موقع هم گفتیم این آش انقدر شروع شد که خود معظمله هم تحت تاثیر قرار گرفت، بعدش در یکی از نادرترین اتفاقات تاریخ کره زمین اومد اعلام کرد که اشتباه کرده و این آماری که داده غلط بوده. حالا شاید مثلا منظورش چیز بوده، 182مین اقتصاد دنیا بوده، یه صفرش جا افتاده بوده، شده بوده 18مین. حالا درست معظم قبول کرد اشتباه کرده، ولی کارگزارانش که نمردن که. مثلا کی؟ مثلا همین آقای سردار احمد وحیدی، فرمانده سابق سپاه قدس و وزیر فعلی کشور، که این هفته اومده گفته اگر به اسلام دل بدهیم سربلندی و عزت را میبینیم و ظرف 10 سال جزو 10 اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد. متوجه شدین؟ آره. البته چند تا سوال درباره صحبت‌های سردار پیش میاد، من بعد این سوالا رو بپرسم دیگه. خب اگه سردار با اون نگاه عمیق اعتقادی اقتصادیشون به اون جواب ما رو بدن، ما رو شرمنده خوش می‌کنن. آقای سردار، با این صحبت‌های حکیمانه شما، اقتصادهای درجه یک و رد بالای جهان به اسلام دل دادن الان؟ یعنی مثلا آمریکا به اسلام دل داده؟ حالا سوای این که اسم کشورشون ایالات متحده اسلامی آمریکا نیست، تیپ و قیافه و کاراشون هم خیلی به اسلام نمیخوره. نمیدونم دیگه. سوال بعدی اینه که جناب دکتر، یعنی سردار، یعنی من منظورت اینه که الان 40 سال ما به اسلام دل ندادیم؟ یعنی 40 خورده ای سال دقیقاً داری چی کار میکنی؟ نکن به جای دل اشتباهی به اسلام قلوه داده بودی تا حالا. ها؟ آره، بعد من جسارت زیاد سوال میپرسم. در جریان هستی که 40 سال 4 تا 10 ساله ها؟ یعنی از روزی که امام اومد ما رو به مقام والای انسانیت برسانه، طبق فرمایشات شما 4 بار میتونستین از صفر کشور رو به اقتصادهای برتر دنیا برسونین. آره، چون شما گفتید که ظرف 10 سال میتونید جزو 10 اقتصاد برتر و اینا اینجوری. حالا بازم هر چی شما بگید همونه دیگه. من یه همین فقط خواستم این سوالا رو بکنم. من فقط باید ابراز خوشحالی مجدد کنم بابت کابینه مشبرام رئیسی. ماشاءالله از هر طرف که رفتیم جز وحشت ما نیفزود.
توی ستاره ای تو آسمون قلبم، انقدر تو من رو چشم پس خونه هر شب بزابش گوننم کاسه کوزه سرم خواست تو، خواست تو، هر چون میری میام پشت چهار تا بگو برگردم تو صورت خورده جا با مگه میشه تو دلم آخه پرشه جا با کلن تو با استایلمو جفتمو خیلی گنگ زریمو از قدیمو حاجیت بزن بگو چرا جب ندیمو یه یه بعدشون میاد از من اینو بازشون بوده از اول نمینو ولی من تو اینو که کار نری در شهر جیرشه توی فراری سواری دستا رو دست به هم بذاریم دری هرچی غم و قصه هست بره واجی ندی نه نه اصلا به کسی هیچ وقت تنهایی نیستی ببینی چه فسی میشم و تو دور باشه رات قلبم نزدی که به درجه باشی منتظرم برسی پیشم تو یه ستاره ای تو آسمون قلبم انقدر تو من رو چشم پس خونن هر شب بذاب بهش دونن همه کاسه کوز سرم واسه تو واسه تو
خب ملینا خانم چه خبره؟
والا یه اتفاق همچین نچندان نادری افتاد که بوش همه جا رو برداشته.
آها اون نچندان آره. نادر چه دیگه عادیه کاملا این ماجرا.
آره میگم باز ما نگفتیم انگار جریان چیه.
آها آره. راست میگه. خب بگو دیگه میخوای بگو. خب.
جریان اینه که کتونی های نایکی جناب مایکل جردن که برای 37 سال پیشه توی یه حراجی به فروش رفته اونم گرون.
آره 1,470,000 دلار اومده یکی خریده.
بله. فکر کن ارزش خود کمپانی نایکی الان بیشتر از 30 میلیارد دلاره بعد کتونی 40 سال پیش پا خورده اونم اون همه تو مسابقه شرکت کرده و عرق کرده و اینا 1,000,000 و نیم اصلا
آره آره ببین خب اون کتونی میدونی هم قدمت داره هم ارزش معنوی دیگه ظاهرا آره. مال اون موقعی که مایکل جردن میره شیکاگو بولز و حدودا 15 سالی هم برای تیم برای اون تیم بازی میکنه.
بله البته فعلا رکورددار بیشترین قیمت فروش کفش یه آدم معروف برای جناب کانیه وسته. بله آره.
همین چند ماه پیش یکی از کتونیاش 1,800,000 دلار فروش رفت.
واقعا چرا الان من به نظرم در حق مایکل جردن اچاف شده اینجا.
آره خب هم آره. قدمت خودش بیشتر داره هم کتونی.
آره دقیقاً. بعد اصلا کلاً کفشی که یه عمر اونم از نوع کتونی طرف پاش کرده رو می‌خرین که چی بشه واقعا؟ من نمی‌فهمم با بوش چی کار می‌کنن اینا؟
این که کفشه تازه آدامس آدمای مشهورم قاب می‌کنن می‌زنن به دیوار. کجا چی دیدی من
اینا؟ آره اون آدامس دهنی جویده شده خانم سلندیون رو می‌گین.
بله. بله. اون الان رو دیوار خونه خانم عدل نصبه.
بله. اصلا این دنیای این آدم معروف مشهورا خیلی عجیب غریبه. یه جوریه. فکر کن خانم عدل چون عاشق سلندیونه و دوستاش هم اینو دونستان آدامس دهنی سلندیون رو براش کادو بردن.
من نمیدونم چجوری اون آدامس رو پیدا کردن، یعنی پشت سلندیون رفتن هی گفتن تخ کن تخ کن اونم آدامس رو تخ کرده اینو سری برداشتن.
هرچی یه جورای اینجوری به زور بوده دیگه. سلندیون توی برنامه جیمز گوردن که یه کمدین انگلیسیه و اتفاقا رفیق عدل هم هست شرکت کرده بوده.
آه.
بعد گوردن دیده که سلندیون داره آدامس میجوه، هم مجبورش کرده این آدامس رو توف کنه تو دستمال عدل. یه همچی وضعیتی.
بعد واکنش عدل چی بوده به این هدیه؟ حالش بد نشده؟
نخه تازه ایشون خیلی هم حال کرده گفته خیلی محشره. بله
بابا بعدش هم بعدش که قاب کرده زده تو اتاق. حالا آدامس و کفش دیگه حالا باز یه ذره قابل تحمل، ایشالا دوستان به چیزای دیگه متوسل نشن.
چی مثلا؟
نمیدونم دیگه والا هر چی در میارن هر دفعه جوراب سوراخ سلبریتی مثلا.
آره ناخن گرفته شده یه سلبریتی،
موی زیر بغل سلبریتی،
دستمال دماغی سلبریتی.
حالا هم دیگه به هم خود ولش کن دیگه، چیزایی رفتی کجا رفتی؟ If I'm not mistaken, the dust is clearing everywhere. Memories awaken, my feet on the runway. It's a beautiful day. I look to the sky now. I'm finding my way. I'm flying. I'm flying
خب یه چند تا از امضاهای شما رو هم بخونم. امضاهایی که میگم از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید، غیر از این که میتونید صداهاتون رو به اون برسونید که خیلی از صداهایی که تو برنامه میشنوید از طریق اپلیکیشن و یا از طریق تلگرامه، ولی یکی از راهاش اپلیکیشنه که از طریق اپلیکیشن یه جایی داره میتونید امضا هم بکنید برنامه بعدی رو و میتونید بگید اسمتون رو و از این که و اینکه از کجا هستید. رومی از تهران، جعفر از کبابی آقا ربیعی، دوفی از نظام آباد، کاپیتان پرایس از دیوونه خونه اتاق بغلی، رشید از تهران، آرش از آبادان، جیکوب از الهیه، هواشناس از جنوب، علی از شهرمور استان فارس، رستم از شاهنامه با همیشه بر ما امضا میکنه، آریا از آلانیا ترکیه، ارغوان نوید ارسلان از فرشید، دوستان پروپا قرص از تورنتو، سعید بوکانی از بوکان، شکستگی از دل نوید، آخه سینا از تهران، بابای عیسی و روشا از فرانکفورت آلمان، زهرا مامان نوجنجون از سمنان، بعد لاله از استرالیا، حاجی نرفته حج از شیکاگو، مسعود از رشت، آریا از تبریز، چوبین از خونه برونکاینا. خیلی متشکرم از امضاهای شما. فرصت برنامه امروز هم رو به پایانه. درد داشتن و زخم خوردن حدیث مکرر زندگی ماست. هر روز و هر لحظه درد میگیریم و زخم برمیداریم، اما با خودمون تکرار میکنیم زندگی ادامه دارد. به قول حامد بهاروند که گفته وقتی گلوی قافیه ها درد میکند، شاعر بدون چون و چرا درد میکند. دل دردهای هر شب و هر روز عشق هیچ، دست و دهان و گردن و پا درد میکند. توی حیات و کوچه و اطراف چهارراه، شعری که ظاهرا همه جا درد میکند. خورشید و ماه درد مرا درد میکشند، آنقدر که نگاه خدا درد میکند. وقتی که ساکتیم پر از درد میشویم، تا حرف میزنیم صدا درد میکند. دیگر برای درد دوا سازگار نیست، ایراد از دواست، دوا درد میکند.
نمیفهمم آدم تا وقتی که زخم داغم، فکرشو نمی کردم برسم به اینجا واقعا. چقدر آخه باید بشکنه دل آدم، چجوری زخمی زنم بهت و شب و راحت می خوابم. اینجوری نمیشه که نمیشه، عادل آقه نیست این نبر. اینجوری نمیشه که نمیشه، از تو فقط بمونو در. اینجوری نمیشه که نمیشه، زندگی میذاره شد. اینجوری نمیشه که نمیشه، قسم از فکرهای پس فکرهای پس. شکست بزرگ میکنه منو، بیمعنیه از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته مینویسن، نه من غلط پیرم. چمن آدمایی که میتونم ببینن اون زاویه ای رو که من از قفس دیدم. اینجوری نمیتونی بزنی بری آدم و هر کاری کنم کار رو پس میدم. اینجوری نمیشه که نمیشه، عادلانه نیست این نبرد. اینجوری نمیشه که نمیشه، از تو فقط بمونه برد. اینجوری نمیشه که نمیشه، زندگی میذاره شد. اینجوری نمیشه که نمیشه،
از همه فکرای بد، فکرای بد.